و به قوت و با تداول تمام در ادبیات صوفیانه ما با اون برخورد میکنید، خواه نزد مولانا، خواه نزد سعدی و دیگران. البته چنان که من بارها گفتم، حافظ به معنای متعارف کلمه صوفی نبوده است، بلکه با صوفیان مخالفت بارز داشته است، ولذا تعبیر کشتن نفس رو شما در ابیات حافظ هیچگاه پیدا نمی‌کنید، حتی یک بار هم این تعبیر به کار نرفته است. اینکه آدمی خود رو باید منور کند به نور علم یا به نور معنویت، البته در نادری از غزل‌های حافظی هست، اما در همون غزل‌های نادر که شدیداً بوی تعلیمات صوفیانه می‌دهد، تعبیر و اصطلاح قتل نفس یا کشتن نفس یا نفس کشی به کار نرفته است. ولی در نوشته های صوفیان دیگه، اما از نثر و نظم، این تعبیر بسیار رایج و متداول است. اون غزل خیلی زیبای سعدی رو شاید به خاطر داشته باشید که دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. تا چند بر این کنگره چون مرغ توان بود، یک روز نظر کن که بر این کنگره خشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز مشات نرنجیم که زشتیم. به ابیات دیگر غزل کار ندارم، به همون بیت توجه کنید که ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. نفس ما ما رو زمین زده است و کشته است و بر سینه ما نشسته است و روز قیامت آها خواهیم کشید، آوخها خواهیم گفت که چرا ما نفس رو نکشتیم و او رو بر زمین نیفکندیم و سر نبریدیم. این تعبیر که نزد سعدی هست، در مولانا و در مثنوی فراوان به کار رفته است، بدون هیچ مجاملهی و بدون اینکه لفافهی حول او کشیده شده باشد. اساساً تعلیمی که از صوفیان به ما رسیده، که البته تعلیم بسیار نیکو و جامعی است، و او این که آدمی در مورد دیگران باید شفقت داشته باشه و در مورد خود باید مجاهدت داشته باشه، دو تا تعلیم اصلی از صوفیه به ما رسیده است که میتوان گفت جامع جمیع نکات سیستم اخلاقی عرفانی سلوکی اونهاست: شفقت بر خلق و مجاهدت با نفس. بر خلق آسان گرفتن، با اونان مدارا کردن، بر خود سخت گرفتن. دیگران رو تا میتوانی مبرا و معاف و مسئول دانستن و خود رو متهم شمردن. تقصیر رو وقتی که امر بدی، حادثه ناگواری رخ میدهد، درگیری بین شما و دیگری پدید میاد، به جای این که در درجه اول و به قوت انگشت اتهام رو متوجه دیگری کنی، منصفانه و سالکانه و از طریق مجاهدت با نفس و شفقت بر خلق انگشت اتهام رو در درجه اول متوجه خودت بکن و ابتدا در خود تفحص و تفقد کنی که ایراد از تو بوده است یا از کس دیگری. این تعلیم بزرگ صوفیان بود، شفقت بر خلق و مجاهدت با نفس. سعدی میگوید که شیخ شهاب الدین سهروردی، ابو حفص صاحب کتاب عوارف المعارف، میگوید که مرا پیر دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب: یکی آن که در خلق بدبین مباش، دیگر آن که در نفس خودبین مباش. گفت که این شیخ شهاب دین سهروردی، ما دو تا شیخ شهاب داشتیم، به من در روی آب وقتی که با هم سوار کشتی بودیم لب مکتب خودش رو اینطور بیان کرد، مغز اندیشه خودش: مرا پیر دانای مرشد شهاب دو اندرز فرمود بر روی آب، یکی اون که در خلق بدبین مباش، دیگر اون که در نفس خودبین مباش. وقتی که نوبت خلق میرسد، نوبت دیگران میرسد، به اونها بدبین نباش، اونها رو متهم نکن، اونها رو مقصر مدان، با اونها بد تا نکن و اتهام رو متوجه اونها ندان و به تعبیر دیگر مشفق بر خلق باش. اما وقتی که نوبت به خودت میرسه خودبین مباش، نگو همه خوبیا مال منه، همه عیبا مال دیگرانه. درست به عکس، خودبینی رو دور کن، بگو همه خوبیا مال دیگرانه، اگه عیبی، اشکالی، تاریکی، بدی هست از آن من است. تا از این سو کاملا مطمئن نشدی به سراغ دیگران نرو، اشکال رو از دیگران نرو. و البته این خیلی کار سختی است، به تعبیر قرآن و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فقط آدمیان صبور، آدمیانی که برخوردار از نعمتهای بزرگ الهی هستند، میتوانند واجد چنین صفتی باشند. خب وقتی که صوفیان این تعلیم رو میدادن، میگفتن که شفقت بر خلق و مجاهدت بر نفس اس اساس یک زیستن اخلاقی است، منظورشون رو گاهی از مجاهدت با نفس کشتن نفس عنوان میکردند. و این همون مطلبی است که من الان در مقام توضیح او هستم. باز مولوی در بحث از جهاد اصغر و جهاد اکبر، چنان که می دانید، استشهاد می کند به سخنی که از پیامبر علیه السلام رسیده است که ایشان وقتی که از یکی از جنگ ها برمیگشتند به اطرافیان خودشون فرمودند که ما یک جنگ کوچک رو پشت سر گذاشتیم و حالا باید آماده رفتن به جنگ بزرگتری بشویم. و اونها پرسیدند که جنگ بزرگتر کدام است؟ ایشان فرمودند که جهاد با نفس. و به تعبیر مولوی، بازگشته از جهاد اصغریم، با نبی اندر جهاد اکبر، با پیامبر روانه ایم به سوی جهاد اکبر. و اونجاست که میگوید که سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن استان که خود را بشکند. دیگران رو شکستن و شکست دادن، با دیگران در افتادن، چون در اونجا لذتی هست، لذت پیروزی هست، لذت تحسین دیگران هست. اون شکست دادن دشمن حتی اگر جهاد فی سبیل الله باشه، میتواند مشوب به پاره از خودخواهی های آدمی باشد. چنان آلودگی ها و چنان شائبه هایی در کار هست. بالاخره یک سردار پیروز هم جایزه میبره، هم تحسین میبینه، هم درجه بالاتر میگیره، همه این برخورداری ها رو داره. هیچ کدوم اینا رو هم که نگیره، سرابهای ضمیرش سرشار از لذت پیروزی است و این کم چیزی نیست. اما در افتادن با خود رو زمین زدن، اولا کسی اونجا شاهد نیست. و این مطلبی است که صریحا در یکی از روایات آمده است، کسی شاهد نیست که آدمی به سر خود چه می آورد، با خود چه در می پیچد، چگونه کلنجار می رود، چه می کند و چگونه خودش رو می فشارد و تحت زجر و ضبط و کنترل شدید قرار می دهد برای اینکه پاره از خواهش های خود رو سرکوب کند. درجه به کسی نمی دن، پاداشی نمی دن، رتبه ای نمی دن، هیچی. به همین سبب است که اون در افتادن، اون جنگ، اون جهاد به مراتب دشوارتر است از جهاد بیرونی. و اون جهاد اکبر است و این جهاد بیرونی در قیاس با او جهاد اصغر است، جنگ کوچکتر است. و به همین سبب هم البته پاداش معنوی او، پاداش اخروی او، حتی نتیجه دنیوی او برای خدا آدمی بسیار ملموستر و شریفتر و عظیمتر است. یعنی وقتی که اون جنگ تمام شد و اون غبارها فرو نشست، اون جنگ درونی و جهاد اکبر رو میگن، وقتی که اون غبارها فرو نشست، وقتش نفس آدمی از نو مثل یک خورشیدی از درون اون غبارها میدرخشه، کثیری از این تیرگی ها و حجاب ها رو دریده و پشت سر نهاده و فرو ریخته، چالاک میتواند راهی جاده سعادت و قرب به خدا بشود. به هر حال صوفیان ما این جهاد اکبر رو همون کشتن با نفس میشمردند. تعبیر کشتن با نفس در کلمات پیامبر نیامده است، جهاد با نفس آمده است. در قرآن ما مطلقاً چنین تعبیری نداریم، اصلا یک تعبیر دینی نیست. تعبیری که در کلمات بزرگان دین، پیشوایان دین آمده باشد نیست. اما چنان که گفتم در ادبیات صوفیانه ما بسیار رایج و متداول شده است. مولوی داستانی رو نقل میکند، میگوید که کسی بود، مردی بود که مادر بدکاره ای داشت. روزی تصمیم گرفت و مادر خود رو کشت. ملامتگران در رو در افتادند. اون یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. ملامتگران در او طعن زدند که حق مادری رو نشناختی و او رو نکشتی. گفت پس میگویید که چه باید میکردم؟ گفت اون کس را بکش ای محتشم. گفت اون کسی که با مادرت رابطه داره. گفت پس هر روز مردی را کشم. اینطوری باشه من هر روز یه نفر رو باید بکشم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. من اون ام الفساد رو کشتم، اون مادر بدی ها رو کشتم، دیگه لازم نیست دیگری رو بکشم. و بعد اینجاست که مولوی میگه نفس توست اون مادر بد عاقبت. اگر میخوای که مادر بدی ها، ام الفساد ها رو بکشی، اون چیزی که هر روز یه بلای تازهی سرتو در میاره، اونی که هر روز یه فتنه تازهی برای تو ساز میکنه، اگر بخوای به جنگ این فسادهای بیرونی بری، فساد بلاهایی که به سر تو میاد بخوای هر روز اونها رو علاج بکنی، تمامی نداره. تا آخرین روز حیات خودت باید با یک مورد تازه وارد جدال بشوی و خواهی دید که پایان ناپذیر است. راه عاقلانه این است که ریشه‌ای برخورد کنی، مادر این فسادها، سرچشمه اونها رو کور کنی و بکشی و به خاک بیفکنی. اون موقع دیگه خواهی رست. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. چرا با مردم در افتم؟ چرا دیگران رو متهم کنم؟ چرا هر عیبی رو متوجه دیگران بکنم؟ من سرچشمه فسادها و بدیها در خودمه. اونجا رو وقتی لاروبی کنم، پاک کنم، سر اون چاه پرفساد رو که ببندم، در اون صورت دیگه این صفحه ضمیر نورانی و تابناک خواهد شد و هرچه از این کوزه، از این چاه پاک شده بیرون میتراود زلال و صافیست و دیگه نه کسی از من رنج میبینه و نه خودم از خودم در رنج خواهم بود. البته مولوی در اینجا اشاره میکنه واقعا حرف درست این، کسی که خودش با خودش آشتیه، دیگران هم با او آشتیان. به دنبال این همین رو میگه، میگه ما اساس این که با دیگران دعوامون میشه، هر روز درگیری داریم و مشکلاتی برای خودمون به وجود میاریم، برای اینکه سرچشمه مشکل در درون ماست. ما خودمون تکلیفمون با خودمون روشن نیست. این درون ما، این نفس ما به تعبیر اون، هزار خواهش و خواسته داره. این خواسته های او رو هم ما نه کنترل کردیم، نه تعدیل کردیم، نه اصلا به حسابشون رسیدیم. خب همین خواسته ها با خواسته های دیگران درگیری پیدا میکنه دیگه و ناچار بالاخره انسان هر روز با یک کسی وارد یه جدال میشه، یه مشکل جدیدی برای خودش پیدا میکنه. راه حلش این نیست که به شکل بیرونی و از طریق رفتن پیش قاضی و یا پیش داور و غیره مشکلات رو حل کنه، باید بشینه مشکل خودش رو با خودش حل بکنه. اون مادر بدخاصیت بر عاقبت رو باید سر ببره، سر بکوبه، به تعبیر مولوی نفس رو بکشه. اون وقت بعد میگوید که وقتی که من این رو میگم ممکن است که تو اشکالی بکنی به من، بگی که پس پیامبران که این همه دشمن داشتن چطور؟ مگه نفس اونها کشته نبود؟ نه که نمر ایران را که نفس کشته بود، اونها که نفس هاشون کشته بود، پس چرا؟ وقت مولوی جوابی میدهد که خالی از اشکالی هم نیست، ولی به هر حال جوابی است. میگه اونا دشمن پیامبران نبودن، اونا دشمن خودشون بودن. دشمن خیشند این خفاشکان، اینا اون خفاشی که از نور میگریزه، از آفتاب میگریزه، اون که دشمنی با آفتاب نمیکنه، با آفتاب که لطمه نمیزنه. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان میکند. کسی که خودش داره به خودش زخم میزنه، در زیان خود میکوشه، اون که با من دشمنی نمیکنه، اون در واقع با خودش داره دشمنی میکنه. از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. او به طور نهانی با خودش دشمنی میکنه، اون که دشمن آفتاب نیست. حالا گیرم که چشم بر آفتاب میبنده، پشت به آفتاب میکنه، خب بکنه، لطمه ای که به آفتاب نه. دشمن آن باشد که قصد جان کند، دشمن آن نبود که خود جان میکند. به هر حال توضیح مولوی این است که خوبان اگر دشمنی هم دارن، اونها دشمن این خوبان نیستن، دشمن خودشون هم فی الواقع و به ظاهر نام دشمنی با خوبان رو ببرن. اما دیگرانی که سرچشمه وجودشون زلال نشده، آب صافی از چاه ضمیرشون بیرون نمی تراود، ظلمتی در هستی اونها و در جان اونها هست، این ظلمتشون با ظلمتی که در جان دیگران است در می افته. و این ظلمت ها وقتی که در هم می افتند، خصومت و عداوت و نزاع و جدال به پا می کنند. تعبیر کشتن نفس رو مولوی در اینجا به کار می‌برد. جای دیگری هم باز این تعبیر رو به کار می‌برد. داستانی رو در دفتر سوم نقل می‌کند که مربوط می‌شود به عهد حضرت داوود. می‌گوید که در زمان داوود که هنوز دوران بردگی و بردگیری بود، کسی، شخص کاهلی، تنبلی، کار نمی کرد ولی همیشه نشسته بود و از خدا می خواست که یک رزق مجانی بی زحمتی به او برسانه. گفت کاهلم من، سایه خسبم در وجود، خسبم در سایه احسان و جود. من از اون کاهلا و تنبلای هستم که میرم تو سایه می خوابم تا آفتاب خودش رفته رفته بیاد پیش من، نمیرم تو آفتاب. خب خدای من و تنبل آفریدی چنین چنان مفصل. روزها و شبها هم تو دعا میکرد تا یه روز منزل نشسته بود، یک مرتبه دید که یه گاو خیلی چاق پرواری در خونه رو وا کرد و اومد تو. گفت خودشه، دعای من مستجاب شد و خداوند این گاو رو نصیب من کرد و بلند شد و گاو رو کشت و به هر حال مدتی شکم رو از عزا درآورد. رفته رفته بعد از چند روز سر کله صاحب گاو پیدا شد که فلو فلو شده، گاو منو به چه حسابی، چرا؟ گفت من دعا کردم روزها و اینو خداوند گفت خوش بخوش بگه بریم پیش قاضی تا من اونجا نشون بدم که دعا کردی یعنی چه. قاضی زمانه هم داوود بود که خب در قرآن هست، در تواریخ هست که قاضی بسیار تیزبینی بود و به علاوه خداوند به او اجازه داده بود که بدون قرینه‌ای که بتواند نشانه متهم یا شاکی بدهد، حق دارد که با علم خود قضاوت بکند و واقعه رو فیصله بدهد. قاضیانی که به ظاهر می تنند حکم بر احکام ظاهر می کنند، ما که باطن بین جمله کشوریم، قلب بینیم و به ظاهر ننگریم. داوود اینطوری بود. به هر حال گریبان این شخص رو گرفت و نزد داوود برد و شکایت کرد. داوود هم قصه رو شنید و ابتدا حکم کرد که نه گاو یا قیمت گاو بگرد برگرده به سوی صاحب گاو، ولی شب وحی الهامی به او شد و اصل ماجرا رو دریافت و فردا وقتی که اون شخص شاکی دوباره نزد داوود آمد، داوود نصیحتگرانه به او گفت که من به تو توصیه میکنم که از خیر این گاو بگذری، رها کن برو. گفت نه آقا، من به هیچ وجه حاضر نیستم و من مالک این گاو بودم و این شخص مدعی هم که میبینید هیچ حجتی نداره. داوود به او گفت که من باز به تو نصیحت میکنم. به هر حال نصایح به گوش او نرفت و داوود اینجا دیگه نشست بر مسند قضای الهی و گفت که نه تنها گاو تو، بلکه خود تو، بلکه زن تو، بلکه فرزندان تو، همه برده این شخص هستید و مملوک او هستید و باید برید پیش او و تابع او، مملوک او بشه.